این سری محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می‌کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
خدا با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام و درود خدا به شما. به بررسی مسائلی از جهان اسلام از منظرهای مختلف می‌پردازیم. با موضوع اسلام و غرب تعامل‌ها و تقابل‌ها محضر شما هستیم و مهمان محترم من جناب آقای دکتر محمد مسجد جامعی، دکترای ژئوپلیتیک و پژوهشگر ادیان و سفیر سابق ایران در واتیکان هستند. آقای دکتر مسجد جامعی سلام و ادب، بسیار ممنونم.
متشکرم. من هم عرض سلام دارم. متشکرم. در عموم این کشورها، حالا عموم نمیشه گفت، در بسیاری از این کشورها مهاجرینی که از کشورهای مسلمان به این کشورها رفتن تعدادشون زیاده، یعنی به این معنی که معمولا در این کشورها اسلام دومین دینه به لحاظ تعداد معتقدان. این نشون دهنده اینه که تعداد زیاده. فرزند آوری اینها به مراتب بیش از خود شهروندان.
حالا مرحله به مرحله بگید چون نکات مهم است. یک مهاجرین مسلمان که از کشورهای مختلف اسلامی اومدن جمعیت زیادی دارن. دو، فرزند آوری مسلمانان مهاجر
به مراتب
از خود اونها که روش مرتب دارن بیشتره.
خیلی بیشتره. بله خیلی بیشتره. و لذا این تغییرات دموگرافیک الان اتفاق افتاده و بعد تشدید خواهد شد. لذا این موضوع به هر صورت برای بعضی از کشورها مثل مثلا فرانسه، مانند آلمان، مانند خود روسیه، حالا نکته در مورد روسیه اینه که مسلماناش بومی هستن، یعنی شهروندان اصلی روسیه هستن، روسی هستن، نژادشون اسلاو نیست، یعنی به لحاظ نژادی روس نیستن، ولی
بومی اون فرق.
بومی از زمان تزارها بودن که در روسیه که خیلی شدید هم اتفاق خواهد افتاد. خب یه بخش دموگرافیکه که این داره تغییر پیدا میکنه. واقع این تصوری که معمولا گفته میشه که اسلام با عنوان یه دین جاذبه های زیادی داره، در بین کسانی هست که اسلام جاذبه داره، مخصوصا بخش های باطنی اسلام. حالا اونا خودشون میگن اسلام صوفی. حالا منظورشون از اسلام صوفی اسلام عرفانی و معنوی و اخلاقیه. خب این در بین گروه های چرا این هست که جاذبه داره، حتی بعضی هم مسلمان میشن و اینم مال حالا نیست، مال خیلی پیش داره. همین گنون معروف، رنه گنون، از همین طریقه که به اسلام آمد و از طریق اون یه تعدادی هم مسلمان شدن، هنوز هم از طریق اوه که بعضن مسلمان میشن. یه فرد خاصی جنون بعضی کتاباش هم به فارسی ترجمه شده. حالا اجمالا بله این هست، البته برای یه طبقات خیلی نازکی، یعنی تعداد خیلی معدودی از افراد، اون بخش به اعتباری فقه اسلام، حالا که از نظر ما یه بخش سختیه، فقه اسلام برای یه تعدادی، حالا همون جوری که معنویت اسلام برای یه تعدادی، گفتم تعدادش نباید اغراق بشه، زیاد نیست، تعداد خاصی، برای بخشی هم اون قسمت به اعتباری اسلام به عنوان یک دینی که آزادی فردی رو نمیخوام بگم محدود میکنه، بلکه منظم میکنه. مثلا شما زن هستی و میباید این مسائل رو رعایت کنی، شما مرد هستی میباید این مسائل رو رعایت کنی. برای بعضی ها که تعدادشون از دسته اول کمتره، این قسمت هم جاذبه داره و برای همینه بعضی
چارچوب و نظام میده به زندگی افراد، داره میگه جمعیت جمعیت کم
است. آره در مقایسه با اولی کمه، اما در مجموع چندان نیست. یه موقعهایی در دهه 70 دهه 60 این حتی دهه 80 این تعداد به نسبت به مراتب بیشتر بود، اما در حال حاضر این تعداد زیاد نیست. یه علت مهمش اینه که برشاد اسلام تبدیل به یک واقعیت امنیتی شده در اروپا.
توضیح بدید واقعیت امنیتی یعنی چی؟ من چند تا سوال هم دارم توی حوزه قبل.
آره. از این یعنی کسی که مسلمان میشه اولا حساسیت اجتماعی از نظر خانوادگی، از نظر محل، محل کار، حتی جایی که مینشینه، مثلا آپارتمانی که مینشینه، به طور طبیعی، یعنی به طور کلی، نمیخوام بگم طبیعی، به طور کلی حساسیت نسبت به این که آقای الف مثلا مسلمان شده، حساسیت نسبت به او قبلا وجود نداشت این جریان، ولی الان وجود داره، نسبت به اون حساس میشن. و نکته دوم اینه که بخش‌های پلیس و بخش‌های امنیتی اون کشور باز هم به این فرد، یعنی این فرد رو کاملا دیگه تحت نظر قرار میدن.
اروپایی که مسلمان شده.
بله بله. اون چه که اون رو تشدید کرد، اون اروپایی‌هایی بودن که در جریان داعش به داعش ملحق شدن.
این رو آیه دکتر مسعود جامعی چون اشاره کردید، پرسشم رو همینجا مطرح بکنم.
بله.
جریان‌های سلفی، جهادی، داعش، های دیگر جریان های حتی به نوعی میشود گفت انقلابی، جذابیت اونها در همین دو حوزه بود یا اینها هم جذابیت داشت این گروه های از این دست در اروپا برای مسلمان شدن، یا تعداد خیلی محدود هست و مثلا نمیشد به اونها یک پدیده اون رو در غرب بررسی کرد؟
نه، این گروه سوم کلا با اون گروه اول و دوم کاملا فرق میکنه، یعنی علت گرایششون به نوع اسلام جهادی و تکفیری، علت این گرایش کاملا فرق میکنه.
این گرایش قابل توجه هست، یعنی چه به لحاظ کمی چه لحاظ کیفی میشود بهش توجه ویژه داشت و چه جذابیتی در این گرایش وجود داره؟
نکنید بالاخره جامعه انسانی توش افراد مختلف هستن و ذوق و سلیقه های مختلفی هست، اکثریت جامعه کم و بیش مشابهن، اما همیشه در هر جامعه ای یه تعداد معدودی وجود داره که سلیقه و گرایششون حالت به عنوان آنورمال داره، غیر طبیعی داره. در گذشته، یعنی مثلا در دهه 60 70 80 در اروپا، مثلا در بخش غربی اروپا، یعنی قبل از سقوط بلوک شهر، این افراد که تفاوت داشتن جذب چپ افراطی می شدن، مثل بریگارد سرخ در ایتالیا یا بادرن ماینهوف در آلمان، یا جذب راست افراطی می شدن که راستش کارهای تروریستی هم انجام می دادن. یعنی در دهه مثلا 60 و 70 فقط گروه های چپ افراطی نبودن که اقدامات به عنوان تروریستی می کردن. مثلا آلدومرو رو کشتن و خیلی ها رو کشتن، یعنی همین بریگاد سرخ. راست افراطی هم وجود داشت. حالا نکته اینه، نمیخوام در مورد چپ یا راست افراطی صحبت کنم، نکته اینه که مثلا در جامعه مانند ایتالیا یا مثلا در آلمان یک کسان خیلی معدود، نمیتونم بگم قشرن، یه افراد خیلی معدودی وجود دارن که این به دلایل مختلف جذب بالاخره ایدئولوژی هایی میشه که اون ایدئولوژی ها به عنوان براندازه. معترض نیست به معنی خیابانی، بلکه براندازه. یعنی
بین این دو تا شما تفاوت می‌بینید.
بله، بله، مثلا این جلیقه زردها که در فرانسه هستن دوباره هم شروع شده که فعال دارن میشن بعد کرونا، اینا معترضن. یا کسانی که مثلا تظاهرات میکنن در آلمان، در خود ایتالیا، در جاهای دیگه، چون میدونید بعد از یک گرین پسی رو قرار دادن به این معنی که کسانی که واکسن زدن، کسانی که واکسن نزدن مثلا تو مجامع عمومی نمیتونن برن، تو کارخونه نمیتونه بیاد، تو مثلا این وزارتخونه نمیتونه داخل بشه، به قول خودشون باید گرین پاس داشته باشه، یعنی باید مدرکی داشته باشه که نشون میده که این واکسینه شده. خب در مقابل این الان داره تظاهرات زیادی انجام میشه، این اصلا ولی برانداز نیستن. اونایی که من میگم برانداز بودن، نه اینکه معترض بودن. خب برگردم به اصل موضوع. بنابراین در گذشته در اروپا بالاخره شرایطی بود و ایدئولوژی هایی بود، چه چپ چه راست، که برای این افراد معدودی که تمایلات به اعتبار غیر عادی داشتن
و
برانداز بودن، برای اینها بالاخره ایدئولوژی می شد.
در چپ افراطی یا راست؟
الان دیگه این وجود نداره. یعنی بعد از مخصوصا سقوط بلوک شرق، حتی قبل از او، یه چنین چیزی نیست. آنچه که از مخصوصا بعد پیدایش القاعده، یعنی بعد از ظهور القاعده 2001 و مخصوصا بعد از سقوط صدام و مهمتر از او بعد از پیدایش داعش، بخشی از این افراد، در نهایت بخشی از این افراد جذب این این نوع به اصطلاح اقدامات و رفتار و این افراد شدن و یه تعدادش هم کشته شدن، یه تعدادش هم دستگیر شدن. به هر صورت علت جذب به اونها اصلا ربطی به اسلام نداره، نه اینه که جذب اسلام شده،
جذب اون حالت یعنی براندازانه و افراطی شده.
یعنی کسانی هستن که اصولا تمایل به جنایت دارن، عموما
هم به نظر روان شناختی هم به نظر زمینه جامعه شناختی.
بله، در نتیجه بهترین جا، خب بالاخره یه تشکیلاتی میخواد، در این تشکیلات میره وارد میشه. البته یه قسمت های دیگه هم هست، اگر شما این، چون یه تحقیقاتی تو این زمینه انجام شده، صرفا این هم نیست، یه قسمتش برای ماجراجوییه.
فرصت ماجراجویی رو در اختیار اونها قرار
آره.
میده
این رفتار، چون این ماجراجویی در بین فرنگی ها خیلی قوی تر از شرقی هاست. اصلا این اکتشافاتی قرن 17 18 19 در نقاط مختلف کره زمین انجام شد،
خسرت
این خسرت مثلا واقع الانه انواع اقسام وسائل و ارتباطات وجود داره، ولی مثلا 200 سال قبل میرفته تو عمق افریقا، فرض کنید میرفته در عمق آمازون، خیلی هم کشته میشدن، ولی این حالت ماجراجویی درشون خیلی قوی بوده و هنوز هم این حالت ماجراجویی انصافش اینه که در بینشون هست. یه بخشی هم به خاطر صرفا تمایل به جنایت نبوده، بخششون به دلیل ماجراجویی بوده، یه بیشه در مورد زنانشون.
جناب دکتر مستر جامعی، عواملی رو ناظر به آنچه که گسترش اسلام در اروپا هست برشمردید. یکی از اونها برهم خوردن تعادل جمعیتی و بخش دموکراتیک جمعیتی در اروپا بود که رشد جمعیتی و زاد و ولد در خود اروپاییان پایین هست. از این طرف مهاجران از کشورهای اسلامی جمعیت دوم رو تشکیل میدن و آنها میل به فرزند آوری دارن و رشد جمعیتشون زیاد هست. یک بخش از پرسش من ناظر به جنس، تیپ، طبقه و سنخ مهاجران نیست که از کشورهای مسلمان در اروپا میرند و اینها چه اسلامی رو رقم میزنن. خب ما یک تصور ایرانی از مهاجر ایرانی داریم که نوعاً مهاجر، حالا نوعاً باید بگم مهاجر سکولار هست و اسلام سکولار داره و خیلی وقتها به خاطر اون ارزش‌های غربی اقدام به مهاجرت میکنه، به خاطر اون فرهنگ غربی و زیست در اون فضا مهاجرت میکنه. همه مهاجران دارای این ویژگی هستند یا مثلا از جنس تیپ و طبقه هم همین هستند که نخبگان مثلا علمی فرهنگی یک جامعه باشند یا نه اتفاقات دیگری داره میفته؟
راستش در چارچوب این مطلبی که شما میگید، مسئله هویت مهاجری نیست که مهاجرت میکنن، خیلی نکات دیگه توش دخالت نداره. حضور شما مثلا ترکای ترکیه، یک ترک ترکیه در هر جایی در اروپا که باشه میدونه ترکه و هویت خودش رو به اعتبار میشناسه. حالا چه اون خانمی باشه که حجاب خیلی همچین کاملی داره، چه اون خانمی باشه که نه اصلا حجاب نداره، یعنی خانواده های مختلف، یعنی طبقات مختلف، ولی هویت محکمی داره.
خود مهاجر بودن برایشون طبیعی که هویت،
نه 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 مهاجر بودن نه، ترک بودن. یعنی ترک ترکیه، من ترک هستم، این برایش خیلی اهمیت داره و در مقابل، یعنی مخصوصا در حال حاضر، در گذشته به این اندازه نبوده، در حال حاضر خودش رو در مقابل هویت آلمانی و اتریشی و بلژیکی نمیبازه و سعی نمیکنه در بخش‌های مختلف زندگی فردی و جمعیش ادای او رو در بیاره. و البته اینم هست که شرایط حکومت ترکیه هم به نوعیه که
این مجال
تظاهر به ترک بودن برای اون مشکلی ایجاد نمیکنه. خب این مورد در مورد مثلا پاکستانی ها هم درسته، یعنی یک مهاجر پاکستانی خودش خودشه، کمتر از ترک ولی اجمالا اینجوره. یک هندی هم اینجوره، یک عرب هم تا اندازه زیادی اینجوره. اما در مورد مهاجرین فقط مسئله دین نیست، دین مهمه، ولی به عنوان یک عنصر از عناصر تشکیل دهنده هویتشه، تأثیر گذاره. اون چه که عمل میکنه عملا این هویتی که البته اون هسته مرکزش دینه، به هر حال در این حرفی نیست،
هسته مرکز اون هویت
اون دینه، ولی اشتباه نشه، خود دین به عنوان دین اونجوری که معمولا در ذهن ما هست اون نیست که کنش و واکنش نشون بده، اون هویتشه. این یک نکته. نکته دوم این هست که حالا اتفاقا موقعی که من واتیکان بودم بولونیا یک کاردینالی داشت، آقای بیفی که فوت شده، یک کاردینال خیلی خاصی بود. اتفاقا حدود دو ماه پیشترم که کمتر از دو ماه پیشتر برای کنفرانس همین جی 20 در بولونیا بودم، کاردینالش رو آقای زوپی اسمش، او رو دیدم. اتفاقا ذکر خیلی بیفی هم شد، او هم میگفت، میگفت یه کاردینال بالاخره استثنایی بود. حرف او این موقع این بود، میگفتش که ما چون این بحثی که من کردم یه مقدمه لازم داره، مقدمش اینه که تمامی کشورهای اروپایی از نروژ و قسمت‌های سوئد و اسکاندیناوی گرفته تا جنوب، تمامی اینها به نیروی کار مهاجر نیاز دارن. یعنی بدون نه اینکه نیاز داره اونایی که وجود داره، یعنی باید مرتب بهش تزریق بشه.
وضعیت جالبی رو رقم میزنه، هم به این نیروی کار نیاز داره، هم این نیروی کار احتمالاً یک تهدیدی هم داره براش ایجاد
بله.
میکنه.
بله، اون سعی میکنن به نقطه اپتیموم برسونن این رو. خب اون حرف اون آقا این بود که الانم تا مقدار زیادی داره عمل میشه، این بود که اگه قرار ما مهاجر بگیریم، این مهاجر رو از امریکای لاتین و مناطق مسیحی نشین بگیریم،
نه از مسلمان.
و عملا در حال حاضر تعداد مهاجرین از امریکا لاتین، از بخش‌های مختلف امریکا لاتین، حتی از فیلیپین، در عموم کشور اروپایی تعدادشون کم، از سریلانکا مثلا تعدادشون کم نیست. و البته اینم هست که مهاجر به اعتبار امریکای لاتینی یا فیلیپینی یا سریلانکایی و امثال اینها در مجموع هماهنگ‌تره با ویژگی‌های جامعه متوقف عنفی. این هست، اما در این حال به دلایل مختلف چاره‌ای نیست مگر اینکه تعداد مهاجر مسلمان رو بپذیرن.
ثروت مهاجران مسلمان نقشی در این ماجرا نداره، مثلا به هر حال یک بخشی از اینها از کشورهای ثروتمند یا صاحب نفت مسلمان در این کشور حضور دارن، یا مثلا کشور به کشور متفاوت میشه این ماجرا.
میگم مهاجر مثلا خلیج فارسی نه، تعدادشون کمه. در اون تضییقاتی که در اوائل آمدن سلمان ایجاد شد در عربستان، یه تعداد قابل توجه، تقابل توجه نمیشه گفت، یه تعدادی رفتن به عنوان مهاجر، چنان که اون تضییقاتی هم که در امارات بود یه تعدادی رفتن، ولی معدود بودن. به هر صورت اونجور نیست که مانند مثلا کشوری مانند مراکش یا تونس یا مصر میرن یا ترکیه، حتی از ترکیه هم الان کم میرن حضور شما. لذا اون مهاجری که از این کشورها میرن تعدادشون معدوده. البته کسانی که از کشورهای ثروتمند همین خلیج فارس میرن برای مهاجرت نیست، برای خرید هست، خرید مثلا املاک هست، اینا مهاجر نیستن و اینا کم هم نیستن در ضمن. مثلا در کشورهایی مانند اسپانیا، مانند خود سوئیس، مانند خود انگلیس، ولی به هر صورت مهاجر نیستن. برگردم به اصل موضوع، مهاجرینی که میرن در مقاطع مختلف تاریخی فرق میکردن. مثلا در دهه 60 و 70 و 80 اینها معمولا کارگرهای به اصطلاح سطح خیلی پایین بودن، کارگرهای یدی بودن که اینها میرفتن. در حال حاضر عمدتا فارغ التحصیلان دانشگاه هستن میرن،
تکنسین ها در حقیقت، یا
تکنسین که خیلی نیاز دارن و بالاخره از نظر سطح علمی و سطح به اعتباری فرهنگی اجتماعی مانند اون کارگرای اولیه دهه 60 نیستن، کاملا فرق کردن. و اصولا این کشورها هم، حالا چه امریکا و کانادا باشن، چه استرالیا و فشن اروپا باشن، سعی میکنن متناسب با نیازش، اون چیزی که نیاز داره، نه اینکه در باز کنه هر کی اومد. شاید تنها موردی که تو این سالهای اخیر در باز کرد هر کی اومد این خانم مرکل بود در آلمان، که نزدیک 1,000,000 سوری رو پذیرفت. اینجوری در حال حاضر نمیپذیرن،
اما نیازهای اجتماعی گزینش میکنن و
بله 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 اینجوره. و بعد حالا این که این تفاوت به اعتباری مهاجر به لحاظ علمی و به لحاظ فکری و فرهنگی و اینها چه تأثیری در آینده کشورهای اروپایی به لحاظ اسلام میذاره؟ حالا دیگه بحث دیگه این
بخش اسلام حراسی که در اروپا شکل میگیره ناظر به همین منافعی است که مثلا در فرصت‌های شغلی به هم میخوره، یا ناظر به اون بخش هویتی است که چون مثلا هر جایی که هویت‌ها برجسته میشه اون خشونت و نزاع‌ها هم برجسته میشه، ناظر به مسلمان هاست یا واقعا ناظر به اسلام هست؟ یعنی اون کسان جریانی که این اسلام حراسی رو تقویت میکنه، تحریم میکنه، که البته خودش سبقه ها و نهله های مختلفی داره، اونی که رواج داره و الان داره در اروپا
عمل میکنه
مسلمانان رو هدف گرفته، میخواد اصلا مهاجر نیاد در کشورهای اروپایی، یا میخواد این مهاجر باشه بدون هویتش و میخواد در حقیقت یک دیگری فرودست از اینها بسازه.
میخواد اصل مهاجرت و اینکه لازم مرتب تزریق بشه، یعنی مهاجر تزریق بشه، در این که همه به این نیاز دارن. تا همین چندی پیش مثلا ایتالیا برای این که سطح اقتصادیش در همون حد بمونه، این آماری که میگم مال شاید 10 سال پیشتره چون آمار جدید رو ندارن، سالانه به 200 هزار به اصطلاح مهاجر نیاز داشت برای این که بتونه این سطح اقتصادی خودش رو نگه داره. و لذا نیاز به مهاجر، حالا چه مهاجره خیلی سطح بالای به تعبیر خودشون سوفیستیکیت باشه، یعنی مثلا توی زمینه کامپیوتر، در زمینه علوم پزشکی، در زمینه همین در زمینه مثلا چیزی که شما گفتین حضور شما تکنسیان ها، چون پس کنی برکار خوب یا تأسیسات چی خوب، به اینها واقعش اینه که نیازه، یعنی چیزی نیست که بتونن این رو ورش دارن. لذا به اصل مهاجر نیاز هست. حالا اون سوالی که شما میکنید اسلام مسلمان، راستش در ذهن او این دوتا قابل تفکیک نیست.
در ذهن او اسلام و مسلمان یکیه.
بله، این چیزیه که در نزد ما مفهومه، در نزد او این دوتا یکیه.
ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کار کرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
رادیو سبا برگزار میکنه نخستین جشنواره تولیدات مردمی طنز زیر چتر نفس. برنامه بسازید،
متن طنز بنویسید،
جایزه بگیرید. جشنواره برای مخاطبان رادیو سبا. برای کسب اطلاعات بیشتر به رادیو سبا نقطه آن آن مراجعه کنید. 25 دی ماه فرصت دارید. زیر چتر لبخند.